ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 15 آبان 1401 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
شب بخیر شنونده گرامی. معترضان شامگاه یک شنبه هم در هشتمین هفته پیاپی در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان و مریوان به خیابان ها آمده و شعار دادند. اعتصابات و تجمعات دانشجویی از جمله در دانشگاه تهران، بابل، ملایر، اصفهان، ارومیه، شریف و کرمانشاه نیز روز یک شنبه ادامه یافت. دانش آموزان هم در برخی شهرها از جمله تهران، کرج و زاهدان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که تاکنون در جریان اعتراضات دست کم 304 تن از جمله 41 کودک توسط نیروهای سرکوبگر کشته شدند. در همین مجله شبانگاهی بیشتر در این باره خواهید شنید. گزارش حاکی مجید توکلی، زندانی سیاسی، پس از ضرب و جرح توسط ماموران زندان اوین به مکان نامشخصی منتقل شده است. بنابر گزارش ها، مجید توکلی پیشتر در بند 241 زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می شد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی، به ادامه اخبار توجه کنید. به نوشته مسعود کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، ماموران زندان به تازگی مجید توکلی را از سلول انفرادی به بخش نامعلوم دیگری در زندان اوین منتقل کردند. در پی آغاز اعتراضات، مجید توکلی، فعال دانشجوی پیشین، بیش از یک ماه قبل از سوی ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. هنوز هیچ اتهامی علیه آقای توکلی اعلام نشده است. و رسانه‌های ایران از مهار آتش سوزی خبر دادن که از دقایقی پس از ساعت 11 روز یکشنبه در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر در جنوب خوزستان آغاز شده بود. فرماندار بندر ماهشهر اعلام کرده که از سرایت آتش به مخازن نفتی جلوگیری شده است، با وجود آنکه خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده که این آتش سوزی خساراتی را به دنبال داشته، اما خبرگزاری مهر این آتش سوزی را جزئی خواند که بدون خسارت مالی و تلفات انسانی مهار شده. اما هنوز هیچ مقام رسمی یا خبرگزاری درباره دلایل وقوع آتش سوزی در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر خبری منتشر نکرده است. رئیس جمهوری اوکراین از مذاکره با رئیس کمیسیون اروپا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت با اورسولا فون در لاین درباره تحریم‌های فزاینده و اقدامات متقابل علیه ایران گفتگو کرده است. اوکراین اعلام کرده جمهوری اسلامی با ارائه پهپادهای جنگی به روسیه از تجاوز مسکو به اوکراین حمایت می‌کند. به تازگی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اذعان کرد که ایران شماری پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است. و بالاخره آنکه 227 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با محارب خواندن معترضان در ایران از قوه قضاییه خواستند حکم قصاص را در مورد آنها اجرا کند. در این بیانیه که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس خوانده شد، معترضان به داعش تشبیه شدند که به ادعای این نمایندگان با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض می‌کنند. در جریان اعتراضات جاری در ایران، علاوه بر کشته و زخمی شدن صدها معترض، هزاران نفر نیز بازداشت شدند که برای تعدادی از آنها کیفرخواست از جمله با اتهام محاربه صادر شده است، اتهامی که خطر صدور حکم اعدام را در پی دارد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. همراه ما بمانید با بخش تحلیلی مجله شبانگاهی.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پلیس با اعتراض
از خون جوانان وطن لاله
تیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
و اما معترضان شامگاه یک شنبه در ایران برای هشتمین هفته پیاپی در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران، کرمانشاه، اصفهان، مریوان و چند شهر دیگر به خیابان آمده و شعارهای اعتراضی سر دادند. اعتصابات و تجمعات دانشجویی هم در شماری از دانشگاه‌های ایران روز یک شنبه ادامه یافت. همکارم نسرین افشار که خبرهای مربوط به اعتراضات رو دنبال کرده در استودیو با ماست و از آخرین تحولات بیشتر برامون بگه. نسرین، امروز همچنان شاهد اعتراضات سراسری بودیم در ایران، چه خبرهایی از این اعتراضات در شهرهای مختلف داریم؟
همینطور که شما گفتین و در خبرها هم شنیده شد، در حالی که اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از 51 روز گذر داره میکنه، در برخی شهرهای استان کردستان این اعتراضات همچنان از صبح امروز تا الان ادامه داره. پس از کشته شدن نسرین یا اسم کردیش اسرین قادری در تهران بر اثر ضربات باتوم و خاک سپاری اون در مریوان زادگاهش، مردم این شهر از صبح روز یک شنبه اعتصاب تجمع کردند و تعدادی از مردم خیابونها رو بستن. پیکر نسرین قادری صبح روز یک شنبه بدون حضور مردم و تحت فشار نیروهای امنیتی در مریوان به خاک سپرده شد. این حال مردم مریوان مقابل خونه نسرین قادری تجمع کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. نیروهای امنیتی هم به سوی معترضان تیراندازی کردند. دست کم رضا 35 شهروند در جریان اعتراضهای مردمی به قتل حکومتی نسرین قادری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در شهر مریوان زخمی شدند. همچنین قبل از در واقع به خاک سپردن نسرین قادری، رسانه‌های حکومتی در مصاحبه‌ای با پدر نسرین قادری سعی داشتند که اعلام کنند این فرد بیماری زمینه‌ای داشته و در اثر آنفولانزا فوت کرده، که ما می‌دونیم که در رابطه با مهسا امینی هم اول همینو گفتن و بعد مشخص شد که چگونه کشته شده. صدای مردم مریوان رو می‌تونیم بشنویم الان.
مرگ بر دیکتاتور!
بله، همطور که شنیدی صدای تیر و تفنگ هم شنیده می شد و تا الان هم تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاوی تصاویر بسیار خشنی هست از سوی سرکوب نیروهای امنیتی نسبت به معترضین در واقع مریوان. اما اگر بخوایم در رابطه با شهرهای دیگه صحبت بکنیم، مردم شهرهای تهران، اصفهان، کرمان، ملایر، کرمانشاه در حمایت از مردم کردستان و سیستان و بلوچستان که در روزهای اخیر هدف سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی قرار گرفتن به خیابونا اومدن. بر اساس گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم در منطقه هفت حوض تهران در شرق در واقع پایتخت تجمع کردند، شعار دادن کردستان زاهدان، چشم و چراغ ایران، که این نشون از اتحادی بود که در واقع مردم در ایران با هم دیگه دارن، و یه شعار دیگه گفتن امسال سال خون سید علی سرنگونه. باز هم در محله تهران پارس در شرق تهران مردم شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای سر دادن. در غرب تهران هم شاهد تجمعات اعتراضی گسترده ای بودیم، از جمله در محله صادقیه تهران، در آریا شهر، در اصفهان، در محله چهارباغ اصفهان همچنین مردم تجمع اعتراضی داشتند و در اصفهان مردم به سمت اونها گاز اشک‌آور شلیک کردند. و همینطور که گفتم مریوان عصر امروز به سمت پنجره‌ها و پنجره‌های خونه‌های مردم تیراندازی کردند.
نسرین، دانشجویان هم امروز مثل روزهای پیش در صف اول اعتراضات بودن، از اونها خیلی خلاصه اگه بخوای بگی.
بله، در 51 روز اعتراض ها مثل هر روز در این مدت دانشجو در صف اول بودن و تصاویری که نشون داده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، تهران، صنعتی اصفهان، تهران مرکز شمال، علوم تحقیقات، همه در دانشگاه ها بودن، تحصن کردن. وقتی دانشجو می‌خواستن وارد دانشگاه بشن بسیار سخت وارد می شدن، اونا رو می گشتن، تلفوناشون رو بعضی ها رو نگه می داشتن و خیلی را هم نمی زاشتن که وارد دانشگاه بشن. و دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی هم در اعتراض به ربوده شدن پارسا شجاع‌الدین دانشجوی این دانشگاه تحصن کردن، شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد سر دادن. و همینطور دانشجویان دانشگاه شیخ بهایی در اصفهان تجمع کردن و شعار بسیجی ساندیس و وردار و برو گفتن و همزمان برایش در محدودیت تفکیک جنسیتی در سلف ها هم دانشجویان تلاش کردن. اگر که بخوام یک صدایی رو برای تو بذارم، صدای دانشگاه نوشیروان بابل رو با هم دیگه گوش میدیم که اونها بعد در مقابل تفکیک جنسیتی در سلف مقاومت کردن و در انتها با یکدیگر غذا خوردن. صداشون رو میشنویم.
نسرین، از تو تشکر میکنم. همکارم نسرین افشار در استودیو همراه ما بود و از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران میگفت. اما در حالی که اعتراضات مردمی در ایران با عبور از 50 روز خودش کم کم به 2 ماه این اعتراضات میرسه، 227 نماینده مجلس روز یکشنبه در بیانیه‌ای با محارب و داعشی خواندن معترضان در ایران از قوه قضاییه خواستن حکم قصاص را در مورد آنان اجرا کنند. درخواست حکم قصاص از سوی این گروه از نمایندگان مجلس در حالی است که سرکوب این اعتراضات هر روز شکل خشنتری به خود گرفته و بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر دست کم 318 تن تا کنون کشته که 49 نفر از آنها کودک و نوجوان هستند. برای بررسی بیشتر این موضوعات با جلال ایجادی، آقایان جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس و حسن شریعت مداری فعال سیاسی و دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ آلمان گفتگو میکنیم که هر دو از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای شریعت مداری، بفرمایید که اعتراض ها در ایران خاموش نشده، از 50 روز هم گذشته. خود مقامات جمهوری اسلامی هم متحیر شدن که به رغم استفاده از تمامی ابزارهای سرکوب و تبلیغات، سوخت این اعتراضات از کجا داره تأمین میشه؟ شما چه فکر میکنید؟
با سلام خدمت شما و میهمان گرامیتان و همه شنوندگان عزیز. خب ببینید، مردم در عرض این بیش از 14 همه گونه فرصت به این نظام خودکامه کودک‌کش فاسد و در حقیقت اگر بتوان اسمی روش گذاشت، عده‌ای جانی و به یک مملکت مسلط شدند، دادند تا بلکه بتوانند از راه های مسالمت آمیزتری به خواسته های خودشون برسند. خواسته هاشون یک زندگانی کاملا معمولی بود، منتها زندگانی کاملا معمولی در یک نظام ایدئولوژیک معنایش دگرگونی همه اساس تنگ نظرانه ایدئولوژیک و غیر معمولی چنین نظامی است که با طبیعت انسان ناسازگاره. یکی از مهمترین بخشهایی از جامعه که بیش از همه مورد ستم بود، زنان و جوانان بودند که هیچ آینده‌ای بر خودشون نمی‌دیدند. اینها به میدان آمدند، می‌خواهند آینده خودشون رو بسازند، چنان با شعارهای جهان پسندی به میدان آمدن که در حقیقت نه تنها در منطقه بلکه در همه جهان اثر گذاشتن و سوخت خودشون رو از آینده‌ای که میخوان بسازند میگیرن. در حقیقت یا باید زندگانی را ترک کنند یعنی مسئله حیاتیست براشون،
بله.
قبول بکنن که آینده براشون وجود نخواهد داشت و تحت یوغ یک نظام فاسدی که اونها رو نه تنها شهروند نمیشناسه، بلکه هر جا که لازم بود حاضره که شکنجه کنه، بکشه، از بین ببره، و یا باید بایستن و آینده خودشون رو بسازن. ظاهرا تصمیم دوم رو گرفتن، میدانن چه میخواهن. برای اولین بار در تاریخ ایران شهروند متولد شده، شهروندی که بر سر پای خودش ایستاده، میخواهد که صاحب سرنوشت خودش باشه، آیندهشو بسازه. دیگه نه رعیت، نه عرض به خدمتتون امت، نه رعیت شاه، نه امت شیخ، و میخواهد که آینده رو در دست خودش داشته باشه و سوختش رو در حقیقت خودش تعمیم میکنه و یک نظام خودتنظیم درست کرده که تا کنون احتیاجی به این که از مراجع دیگری راهکارها رو بسنجه و به دست بیاره نداشته و خودش این برنامه رو تنظیم کرده.
بسیار ممنون آقای ایجادی، به شما هم خوش آمد میگم. شما در کشوری زندگی میکنید که نظام پارلمانیش و نمایندگان منتخب نهاد قانونگذاریش اگر نگیم در جهان جزء بهترینه و شفافترینه، در بین نظام‌های دموکراتیک جهان کم نظیر هست، فرانسه رو منظورم هست. چطور میشه در حکومت ایران که به رغم اینکه مقاماتش ادعا میکنن که سالم‌ترین نظام سیاسی جهان رو دارن، نمایندگان مجلسش امروز میان میگن که خواستار، یعنی در واقع اعدام معترضان خیابانی میشن و از قوه قضاییه درخواست اشد مجازات میکنن، نظر شما چه است؟
درود شما و همچنین درود مهمان گرامی شما. من فکر میکنم واقعا اگر یک نگاه خیلی سریع بیاندازیم، در سال 88 عملا مسئله به اصطلاح این که در درون نظام امکان اصلاح وجود دارد پایان پذیرفت و به شکل قطع، و از سال 96 و 98 تا امروز تمام حرکتی که ما میبینیم در سطح جامعه، میبینیم که بیش از پیش بخشای از این جامعه رادیکال میشه و عملا آن که در 96 اعلام کرد که اصولگرا اصلاح طلب دیگه ماجرا تموم شد، رو همون خطی رو که ترسیم کرده بود تا امروز ادامه پیدا میکنه. یعنی به این نتیجه قطعا رسیدن که در درون نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیشود چی کار به اصطلاح اصلاحی انجام داد، زیرا تمام مکانیزم های قدرت از خود ولایت فقیه گرفته تا مجلس خبرگان گرفته، شورای نگهبان گرفته، و الان هم که شما در ارتباط با مجلس اسلامی صحبت کردید و نظام قضایی گرفتید، همین مکانیزم ها مکانیزم هایی در خدمت در واقع دیکتاتور بزرگ دینی قرار داره و به هیچ وجه جنبه در واقع دموکراتیک از ابتدا نداشته و هرگز نمیتواند داشته باشد. مجلسی که دارای حدوداً 290 نماینده هستش، اکثریت قاطعش به این ترتیب امروز اعلام میکنن که به اصطلاح خواهان اعدام و قصاص هستن، اینها همون افرادی هستن مانند از جنس خود خامنه‌ای، اینها افرادی هستن که به اعتبار اعتباری که از در واقع خامنه‌ای گرفتن تبدیل شدن به نمایندگان. این نمایندگان نمایندگان واقعی جامعه هرگز نبوده، به خاطر اینکه معیارهایی که اونها در نظر گرفتن به هیچ وجه معیارهای برپایه دموکراسی نبوده است، و بنابراین تمایلی که امروز جامعه داره اگر میگوید مرگ بر جمهوری اسلامی، دقیقاً در تناقض با مجموعه نهادها و سیستم موجود در کشور هستش و به طور قطع میخواهد از این بگذره. و ما میبینیم زمانی که در واقع این جنبش به حرکت در میاد با شرکت برجسته زنان در این جنبش و با تمایل زنان که خواستن نسبت به ستمگری دینی اسلامی و حکومتی واقع واکنششون بدن با سوزاندن حجاب‌های خودشون، و به علاوه در تمام شعارهایی که در این حدود دو ماهی که در واقع ما شاهدش هستیم، هیچ شعار مذهبی وجود ندارد جز برخی شعارهایی که در سیستان بلوچستان وجود داشته که اون هم با توجه به ویژگی اونجا، ولی که در خط عمومی این انقلاب که من میگویم انقلاب سوم، در واقع تمایل نه تنها به سوی دموکراسی هست، بلکه تمایل بر پایه در واقع لایسیته هست. یعنی نوعی جدا کردن خود مکانیزم در واقع قدرت از امر دین. و به این خاطر هم هستش که من فکر میکنم که واقعا این جنبش یا این انقلاب سوم دارای انگیزهای بسیار قدرتمندی است، انرژی گسترده‌ای داره و تا امروز هم که ادامه پیدا کرده، ادامه کاری این انقلاب رو من در دست انقلاب واقعا میبینم.
بسیار ممنون. آقای شریعت مداری، در پاسخ اولتون گفتید که زنان چنان به میدان آمدند که جهان رو تحت تاثیر قرار دادند. آقای ایجادی هم اشاره‌ای داشتند به حضور فعال زنان در این اعتراضات جاری، اما امروز NCA خزعلی معاون امور زنان ابراهیم رئیسی مدعی شده که این اعتراضات به غلط اعتراضات زنانه معرفی شده و مدعی شده که تنها 12% معترضان در خیابان‌ها بودند. چه تعمدی در خصوص انکار حضور فعال زنان در این اعتراضات از سوی حاکمیت وجود داره؟
خب این حاکمیت شاخک‌های حساسی برای درک موقعیت از ابتدا هم نداشته. در حقیقت اینها عده‌ای افراد دگم مذهبی عقب افتاده هستند که سعی می‌کنند مشاهدات خودشون رو از خودشون هم مخفی بکنند و وقایع و حقایق رو اونطوری ببینن که دلشون می‌خواد، وگرنه همه دنیا اذعان دارند که رویکرد عمومی این انقلاب یک انقلاب زنانه اجتماعی است که نه تنها هدفش برکناری نظام سیاسی ایدئولوژیک موجوده، بلکه تغییرات روابط پاتریارشال و مردسالار در جامعه‌ای که ریشه های مردسالاری بسیار عمیق‌تر از نظام سیاسی است، از اهداف بلاواسطه زنانی است و جوانانی است که با هم همکاری می‌کنند و امروز در صحنه هستند. اینها همونهایی هستند که از سال 90 به بعد عمده تجربیات خودشون رو از طریق اینترنت از جهان مدرن کسب کردند و نه از پیشگامان و پیشکسوتان یا مرادهایی که در جامعه وجود داشتند و دیدهای مخدوش و گاه متناقضی از تاریخ گذشته ما رو به جوانان آموزش میدادند. جوانان امروز یعنی دهه 80 ها و دهه 70 ها در حقیقت و 90 ها اغلب اونهایی هستند که با آشنایی با اینترنت و تجارب اون به آخرین تجربیات بین المللی مجهزند. اگر خانم NCA خزعلی به علت قلت دانش یا تعصب ایدئولوژیک نمیتواند این قضیه رو ببینه، مسئله مربوط به خودش است. این مسئله است که همه دنیا با اون اذعان دارند و واقعا به قدری قابل مشاهده است که شاید از ترمهای آینده در دروس جامعه شناسی دانشگاه ها و علوم سیاسی مورد بررسی قرار بگیره.
بسیار ممنون. آقای ایجادی، شما خودتون استاد دانشگاه هستید و در این سالها قطعا دانشجویان زیادی رو دیدید و اعتراضات دانشجویی زیادی رو هم از نزدیک دنبال کردید در خود همین فرانسه. چه فصل مشترک یا متفاوتی بین اعتراضات دانشجویی در ایران با دیگر کشورها از جمله در خود فرانسه و کشورهای غربی وجود داره؟
ولی به هر حال ما میدونیم که ویژگی دانشجو به طور عموم حساس بودن این قشر از جامعه هستش که بلافاصله در ارتباط با نوعی آرمان‌خواهی، نوعی به هر حال مسئله عدالت پیوسته خودش رو بسیج میکنه. البته تحولاتی در جوامع غربی به وجود آمده و از جمله در فرانسه که دانشجوی اینجا از اون آرمانگرایی که در سالهای و دهه‌های گذشته بود دور شدن، ولی که در جامعه ما که با یک استبداد متمرکز دینی مواجه هستند، علارغم اینکه در سالهای اخیر عملا جنبش دانشجویی تا یه حدودی در واقع فروکش کرده بود و می‌بینیم که در لحظه کنونی چگونه به شکل فعالانه به دنبال آغاز این انقلاب در واقع تمام دانشگاه‌های ایران و به دنبال اونها دانش آموزان در واقع وارد میدان میشن. اینها کسانی هستن که هم جنبه در واقع نسلی هستش، به این معنا که در واقع متعلق به دوران انترنت و تمام اخبار جهان و از جهان در واقع نفس خود رو میگیرن. از سوی دیگه اینها در درون خانواده‌هایی هستن که این خانواده‌ها، پدران و مادران اونها، بسیاری از کسانی هستن که به نقد و در واقع انتقاد جمهوری اسلامی و تمام فساد جمهوری اسلامی و آخوندها پرداختن و اینها این مباحث رو شنیدن در درون خانواده ها. بنابراین دانشجویی که امروز در درون میدان ها هستن دیگر اون جنبه های در واقع باورهای دینی گذشته رو ندارن، جنبه های ایدئولوژیکی گذشته هم در واقع ندارن، بلکه بسیار به شکل پراگماتیستی در واقع تمایلش این هستش که حرکت رو به سوی آزادی، به سوی حقوق افراد شهروند در واقع جلب کنن و اونها از سوی دیگه میبینیم که ترس رو در واقع عملا از حوزه ترس بیرون آمد. البته ویژگی هستش که کل جامعه رو امروز در بر میگیره، ولی یعنی به طور فعال اینها نشون میدن که علارغم وجود در واقع نیروهای سرکوب در داخل دانشگاه ها و همچنین بسیجایی که میان در درون دانشگاه ها و تمام در واقع فشاری که روی دانشجوها وجود داره و دستگیری اونها و حتی از بین رفتن برخی از اونها، علارغم این انرژی خودش رو کاملا حفظ میکنه و ادامه کاری خودشو به این ترتیب داره به پیش میبره و این برای جامعه یک امر بسیار جالبی هستش که چگونه این نسل جوان، نسل جوانی که حالا در نظر بگیم بین 15 سال تا عرض موضوعیتون که 29 سال حدودا بر اساس آمار ایران 25 میلیون نفر هستن، در میان این 25 میلیون نفر حدود نزدیک 4 میلیون در واقع دانشجو تا حدودی البته ریزش کرده، ولی همه اینها بیش از پیش ما میبینیم که بسیار بخشی از این موتور جوانی که در داخل جامعه ما وجود داره دانشجو هستن و این دانشجویان در واقع دیگه حراسی ندارن نسبت به قدرت سیاسی و البته بارها ما دیدیم و این رو باید توجه بکنیم که میان نسل‌های گوناگون همکاری وجود داره، همکاری بین دختران و پسران وجود داره و همکاری بین نسل‌های گوناگون وجود داره، هرچند که بر اساس آمار ما میدونیم که برها نیروی جوان و دانشجو بسیار نقش برجسته‌ای بازی میکنه و اینها بیان همون آینده‌ای هستش که ایران در پیش هستش، آینده ایران متعلق به این جوانان و متعلق به امر آزادی باید باشه تا اینها رو در واقع بتونه در واقع به نیازهاشون جواب بده.
بسیار ممنون. دو پرسش باقی مونده، یکی یک سوال از مهمانان گرامی خواهم پرسید، محبت کنید توی 1.5 دقیقه پاسخ بدید. آقای شریعت مداری، در روزهای اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی از تغییر و بازنگری در قانون اساسی سخن گفتن، مثل محمد رضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس. آیا فکر میکنید که تغییر در برخی اصول قانون اساسی به اقناع این معترضان خیابانی خواهد انجامید؟ میدونیم که امثال افرادی مثل آقای باهنر منظورشون از بازنگری در قانون اساسی حذف بندهای مربوط به اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی نیست.
بله، من فکر میکنم که اگر هم منظوری دارند اینه که پیچ و مهره‌ها رو چگونه محکمتر بکنند تا اینکه اگر جایی مونده مردم نفس بکشند اونجاها رو هم مسدود بکنند. اینا اصولا قابلیت درک واقعیات امروز دنیا رو از دست دادند. اینا واقعا در اصل حجر افراد متحجری هستند که در اون عصر زندگی میکنند و نمیتوانند درک بکنند که جوان امروزی که از دریچه اینترنت به دنیا نگاه میکنه و خانوادش هم باش همراهه، جامعه هم باش همراهه، جامعه جهانی هم باش همراهه، با قانون اساسی که در اون عده مفلوک، عده جانی، عده کودک کش و عده فاسد همه کاره هستند، همه امتیازات از آن اونهاست و هیچ مسئولیتی هم اغلبشون نه میپذیرند و نه قانون به اونها تحمیل میکنه، در یک چنین مملکتی تحت یوغ اینها نخواهند زیست. اینها محکوم به فنا هستند، باید به تاریخ سپرده بشن و خودشون هم این رو میدونند. قانون اساسی در بدترین مواد خودش که مانع انکشاف جامعه بوده تا ظهور حضرت و حجت بر طبق اون که نوشتن غیر قابل تغییره. اصل چهارم قانون اساسی ابتناع همه قوانین به شریعت هست و این اصل تا ظهور امام زمان غیر قابل تغییره. اختیارات ولی فقیه غیر قابل تغییره، یعنی خود ولی فقیه هم نمیتونه تغییر بده. شورای نگهبان اصل وجودش غیر قابل تغییر است و بنابراین این قانون اساسی چنان تنظیم شده که یا خواهد ماند و یا از بین خواهد رفت. 42 سال به مردم تحمیل شد و الان موقعی رسیده که هیچ اصلاحی رو بر نمیتابد و از بین خواهد رفت.
بسیار ممنون. آقای ایجادی، آخرین سوال هم از شما میپرسم، سوالی کمی فنی در حوزه جامعه شناسی. این پرسش مطرح بوده که جامعه ایرانی معمولاً نمیدونه چی نمیخواد، ولی نمیدونه که چه چیزی رو میخواد. آیا این اعتراضات جاری که الان در ایران ما داریم میبینیم مشخص شده که خب مردم نگفتن به جمهوری اسلامی، اما مشخص شده که دقیقا چه چیزی رو میخواهند؟
بله، ما همون گوری که مطرح میکنید، ما با شعارهایی که این جنبش داده، وقتی میگه مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی زندانی سیاسی، اساسا جنبه باطل بودن این نظام رو داره مطرح میکنه. و در ضمن وقتی که مطرح میکنه که آزادی، بنابراین آزادی رو میطلبه، و وقتی که در عمل اجتماعی خودش مرد و زن رو در کنار هم قرار میده، این بیان در واقع برابری خواهی بین زن و مردان در این جامعه هستش. و به علاوه در درون همین رفتارهای اجتماعی، وقتی که ما میبینیم عملا سمبولهای یک ستمگری دینی رو پس میزنه، بنابراین به نحوی خواهان تمایل به یک قدرت سیاسی سکولار یا لایک هستش. ولی این هنوز جا داره که به هر حال به شکل روشنتر جامعه و این جنبش ها بیان میکنن در ارتباط با امر دموکراسی، در ارتباط با که ما میبینیم در درون این جنبش، ولی که به شکل آشکارتر و برجسته تر، امر دموکراسی، مسئله حقوق بشر، مسئله مربوط به در واقع امر توجه به امر طبیعت، در ارتباط با چنین مباحث کلانی هست و یا ارتباط در ارتباط با قدرت سیاسی که لایق باشه، یعنی جدا بکنه واقعا دین رو از قدرت سیاسی، از آموزش، از قانون در مملکت، امری که در واقع بسیار ایرانیان رو در رنج و درد قرار داده. بنابراین بله، این امکان هست که جنبش بتواند با دقت بسیاری جنبه‌هایی رو که می‌خواهد رو برجسته‌تر بکنه، تا به این ترتیب در واقع جهت‌بندی خیلی عریان و آشکارتری بده نسبت به اهداف خودش، و بنابراین در ارتباط با اون خود این تبدیل میشه به یک آموزشی که در دل جامعه، برای اینکه افراد جدیدی به صفوف این مبارزه بپیوندن، با درک روشنتری میتوانن این پیوستن رو در واقع انجام بدن. به خاطر اینکه ما وقتی که میگوییم جمهوری اسلامی نه، خب در مقابلش میگوییم دموکراسی، متعاد دموکراسی در ضمن به معنای پلورالیسم و به معنای حق شهروندی و امر در واقع یک قدرت سیاسی متکی بر حقوق شهروندان باید باشد.
بسیار بسیار ممنون از دو مهمان گرامی، آقایان جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس و حسن شریعت مداری فعال سیاسی و دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ آلمان. از هر دو مهمان گرامی تشکر میکنم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. گزارش های رسیده از خاش در سیستان و بلوچستان حاکی از ناآرامی های خونین در روز جمعه در این شهر و تحویل اجساد کشته شدگان هست. همکارم شاهین بشری با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار در ایتالیا گفتگو داشته، از فضای کلی استان سیستان و بلوچستان از او پرسیده.
با توجه به این که خب ما در سیستان بلوچستان با سیاست هایی که خصوصا در یک دهه گذشته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و در رأس اونها نماینده ولی فقیه آقای مهامی در این استان در پیش گرفتن، ما شاهد یک سری اختلافات در میان طوایف در سیستان و بلوچستان بودیم. اما از روز جمعه خونین در زاهدان که در ظرف شاید نزدیک به 2 ساعت بیش از 90 نفر رو در این شهر به خاک و خون کشید، ما شاهد در واقع افزایش همگرایی بین شخصیت ها، ریشسفیدان و رؤسای طوایف بودیم. و در جمعه بعد آقای مولوی عبدالحمید انتقادات تندی رو نسبت به حاکمیت و اون فاجعه جمعه مطرح کردن، ما شاهد این بودیم که رؤسای طوایف و بسیاری از علما در سیستان و بلوچستان نزد مولوی عبدالحمید آمدن و اعلام حمایت کردن از موضعشون. و بعد از این بود که آقای مولوی عبدالحمید در واقع انتقادات خودشون رو تندتر مطرح مطرح کردن. ابتدا بحث در واقع مسئول دانستن رهبر جمهوری اسلامی رو مطرح کردن و بعد از این که باز هم پاسخی نشنیدن و از طرفی باز هم ما شاهدین بودیم که تحلیل و روایت رسانه‌ها و صدا و سیما و مقامات سیاسی و امنیتی سیستان و بلوچستان بر روی آشوب و حرکت تروریستی و تجزیه طلبی در این استان بود. آقای مولوی عبدالحمید نهایتاً خب اون موضع اخیر خودشون رو گرفتن مبنی بر اینکه این سیاست‌های این نظام به بنبست خورده است. توییتی زدن در رابطه با اینکه مردم از این نوع مدیریت خسته شدند و مسائلی که خب به هر حال منجر به این شد که ما چندین جمعه از مردم به خیابان میان در شهرهای مختلف سیستان بلوچستان و اعتراض میکنن. در جمعه گذشته متاسفانه علارغم اینکه خب در شهرهای مختلف سیستان بلوچستان، زاهدان، خاش، تراوان و برخی دیگر از شهرها مردم به خیابان آمدند، اما در خاش به هر حال ما همون تجربه تلخ زاهدان رو داشتیم. حداقل تا الان بین 16 تا 19 نفر جان خودشون رو از دست دادن در و تعداد بسیار زیادی مجروح شدن. سه کودک مجروح در میان افراد هست. دیروز که خب اجساد برخی از این جان باختگان تحویل مردم شد، خب یک اعتراض تقریبا زیادی در اطراف بیمارستان انجام شد. مردم مجددا شعارهایی در رابطه با اصل نظام سر دادن و به نظر میرسه با تاییداتی که از طرف خود مولوی عبدالحمید و دیگر علمای دینی در سیستان بلوچستان انجام شده که این اعتراضات رو به رسمیت شناختن، ما در روزهای آینده هم شاید این اعتراضات و حرکت‌های در ادامه جنبش به موازات سایر شهرهای ایران خواهیم بود.
گویا یک روحانی سنی مذهب در مورد نفاقی که حکومت قصد داره بین مذاهب اقوام ایرانی بیاندازه هشدار داده، در این زمینه چه میدونیم؟
بله، دیروز آقای کاک حسن امینی حاکم شهر کردستان بیانیه صادر کردند برای تسلیت به کشتار مردم در خاش و در این بیانیه هشدار دادند که حاکمیت مانند گذشته به دنبال ایجاد تفرقه در میان شهروندان ایران هست و در این بابت باید مردم مواظب باشند یا مراقب باشند که اولا بحث خشونت رو در واقع کمی مهار بکنند و در عین حال بحث تفرقه میان شهروندان شیعه و سنی رو بسیار مراقب باشن که حکومت نتواند بعد روی این مسئله سوء استفاده بکنه. خب سابقه جمهوری اسلامی در ایجاد تفرقه یا ایجاد ذهنیت برای شهروندان سابقه طولانی مدتی هست. بسیاری وقت‌ها ما می‌بینیم در رابطه با اعتراضاتی که در شهرهایی که یا استانهایی که عموما سنی نشین هستن انجام میشه، بلافاصله اینها رو مثلا به وهابیت یا گروه‌های تجزیه طلب و ستیز جو اینها رو مرتبط میدونند، یا در رابطه با قومیت هایی که مثلا در خوزستان یا کردستان یا بلوچستان اعتراضات میشه اینها رو حرکت های تجزیه طلبانه قلمداد میکنن و خب تفسیر میکنن در رسانه های حکومتی. این مسئله خب از طرف آقای گرگیج هم که در گلستان هستن، امام جمعه یکی از بزرگان در واقع بلوچ اما در گلستان امام جمعه هستن، در این باره قبلا هم تاکید کردن که جمهوری اسلامی از این مسئله تفرقه کنید بین شیعه و سنی استفاده کرده و نگذارین که اعتراضات به حق شما مورد سوء استفاده در این زمینه قرار بگیرد. طبیعتاً احتمالاً خب جمهوری اسلامی به همون شکلی که در میان اقوام در طول سالهای گذشته تلاش کرده سوء استفاده بکنه و به هر حال یک تفرقه یا مرزبندی ایجاد بکنه، از این مثلا احتمال زیاد هست استفاده بکنه و این تأکیدی بوده که خب بسیاری از علما یا بزرگان در میان اهل سنت تا الان روی اون داشتن.
مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در ایتالیا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
چرا حقوق بشر و چرا دیگر جامعه حقوق دانان و کسانی که دم از انسانیت و حقوق بشریت میزنن چشمانشان را میبندن و طرفداری از خامنه‌ای و رژیمش میکنن و هرگز همواره بیتفاوت هستن نسبت به جنایتی که امروز در حق ملت ایران میشود؟
این امیر عبداللهی ها میگه که ما این پهپادها رو قبل از جنگ اوکراین به روسیه فروختیم. اصلا قبل از جنگ اوکراین روسیه هویجو نمیدونم فلفل دلمه و خیار شما رو هم برگشت میزد، میگفت نمیدونم اینا مسموم و مسمی و فلان. اون و این پهپادها رو که وقتی میره هوا صدای قارقارک میده از 100 تا 99 تاشو میزنن داغون میکنن میخرید؟
آخوند خودش میدونه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. آخوند خودش میدونه امروز همون روزیه که اینها خودشون از چند وقت پیش هشدار میدادن. آخوند به خودش به خودیاش هشدار میداد که مردم دیگه نمیکشن. دمشون گرم. با همه بیعقلیشون این یه چیز رو خوب فهمیدن که دیگه دوره آخوند تمام شده.
و اما اوکراین آخرین اظهارات مقامات ایرانی درباره در اختیار قرار دادن پهپاد را زمانش را دروغی دیگر خوانده و به تهران هشدار داده که عواقب همدستی با مسکو به مراتب بیشتر از مزایای آن خواهد بود. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا بشنویم.
از دید مقامات اوکراین، ایران آگاهانه در جنایات جنگی روسیه شریک شده. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین شنبه در فیسبوک نوشت ایران در حال رسما اعلام کرد که پهپادهای انتحاری به روسیه تحویل داده که پیشتر همواره ارسال سلاح به روسیه را تکذیب کرده بود. الک نیکولنکا افزود اوکراین به تلاش‌های خود برای مقابله با حملات روسیه که از سلاح‌های ساخت ایران برای کشتن اوکراینی‌ها و تخریب زیرساخت حیاتی استفاده می‌کند ادامه خواهد داد و در نتیجه عواقب همدستی در جنایات روسیه برای ایران به مراتب بیشتر از مزایای حمایت روسیه خواهد بود. شنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که پیشتر شفاهی و کتبی به کیف وعده داده بود تهران هیچ سلاحی در اختیار مسکو قرار نداده تا در جنگ اوکراین استفاده شود، به خبرنگاران گفت
بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست. ما مقدار معدودی پهپاد قبل از ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.
رئیس جمهور اوکراین این اظهارات را دروغین خواند. به گفته وی ایران در حال مدعی است شمار معدود پهپاد به روسیه ارسال کرده که روزانه دست کم 10 پهپاد در اوکراین منهدم می شود. ولودیمیر زلنسکی طی آخرین پیام ویدئویی‌اش گفت شواهد غیرقابل انکار از وجود مستشاران ایرانی در مناطق اشغال شده اوکراین وجود دارد، اما تهران اشاره‌ای به این موضوع نکرده. او رژیم‌های روسیه و ایران را به همکاری تروریستی متهم کرد و گفت مجازات مسئولین اقدامات تروریستی گریز ناپذیر است.
نبوده такого в сучасному світі, щоб хтось терористів чи їхніх спільників залишився непокараним.
Михайло Подоляк, مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین نیز با زیر سوال بردن روایات اخیر مقامات ایرانی در مصاحبه تلویزیونی گفت یعنی روسیه 8 ماه این پهپادها را در انبار نگه داشت و صرفاً پس از متحمل شدن شکست‌های سنگین در جبهه برای استفاده از آنها تصمیم گرفت. وی افزود از آنجا که ایران جهان متمدن را به تمسخر گرفته و با ندیده گرفتن تحریم‌ها پهپاد به روسیه ارسال می‌کند، ممکن است زمان آن رسیده مراکز تولید این پهپادها نابود شود.
Когда вот так демонстративно Иран передает дроны для того, чтобы разрушать энергетическую инфраструктуру целой страны, то, наверное, эти производства должны уничтожаться.
Шамбе Абулфазл Шикарчи, сухангуй аршад нерухай мусаллах Иран, моддаи шот. Иран дехолати дар джанги Русия ва Украин надарат. Ва бегофте ивей, хар эттефаки ки миофтат, марбут бе ходешан аст. اما مقامات اوکراینی تأکید میکنند ایران شریک جنایات جنگی روسیه شده. ایگر چلنکا کارشناس مسائل حقوقی در این باره بیشتر توضیح میدهد.
حملات روسیه علیه غیر نظامیان انجام می شود. اگر ایران می خواست کاربرد پهپادهای خود در شرایط جنگ را بیازماید و هدف خود نرسیده، چرا که روسیه با پهپادهای انتحاری صرفاً اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار می دهد که تحت پوشش پدافند هوایی نیست. کنوانسیون های بین المللی حملات عمدی علیه غیر نظامیان را ممنوع می کند، اما روسیه به دلیل شکست‌های متوالی در میدان جنگ این راه را برگزیده و در بالاترین سطوح تایید کرده که هدفش نابودی سیستم انرژی در اوکراین است. ایران در عین حال به ارسال پهپاد ادامه می‌دهد، یعنی نقش شخصی را بر عهده گرفته که هنگام تیراندازی یک تروریست به جمعی از غیر نظامیان به وی سلاح می‌رساند. هدف روسیه فشار آوردن بر غیر نظامیان اوکراینی است تا شرایط زندگی برای آنها غیر قابل تحمل شود و به دولت فشار آورند مطالبات مسکو را بپذیرد. تهران شکست روسیه در جنگ را به ضرر خود می‌داند و در تلاش است شرایط بازی برای پوتین را بهبود ببخشد.
مقامات اوکراینی می‌گویند بیش از 40% تأسیسات انرژی کشور آسیب دیده و در شرایط حملات متوالی تعمیرات اغلب غیر ممکن است. شنبه ویتالی کلیچکو شهردار کیف اعلام کرد تخریب بیش از پیش شبکه برق رسانی، پشتیبانی از سیستم های آب و فاضلاب را نیز با مشکل روبرو کرده و برای نخستین بار طرحی برای انتقال 3 میلیون ساکن کیف بررسی می شود و افزود دولت تلاش میکند تا از وقوع این سناریو جلوگیری شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با پایان گزارش آنا رایسکایا به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 24:12 شب مجله خبری بعدی رادیو فردا خواهد بود.